أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهدامون، شهید عزیز محفل، شهید محمد علی الله دادی که روزگاری در همین شهر ما در محضر این شهید عزیز بودیم و از شهدایی است که در مصافه با صهیونیست‌های جنایتکار در معیت با فرزند بزرگوار شهید عماد مغنیه، یعنی جهاد مغنیه، مورد هدف اصابت موشک قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. این شهید عزیز و بزرگوار فیض ببرن از این محفل. ایام سالگرد شهادت شهدای حزب مؤتلفه اسلامی، شهید نواب صفوی و یارانشون هست. ارواح طیبه این شهدای عزیز هم انشاءالله بهره‌مند بشن و دعاگوی ما باشن. و همچنین مرحوم مغفوره صالحه کوثری که بانی محفل امشب هستن، ارواح همه این عزیزان امشب مهمان حضرت صدیقه طاهره علیه السلام باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بحث ما در نامه 31 نهج البلاغه بود شنبه شب ها، و فرازهای پایانی این نامه رو داریم مباحثه میکنیم و امشب به این فراز رسیدیم که امیرالمومنین سلام الله علیه در این نامه خطاب به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام میفرمان که من امن الزمان خانه و من اعظمه اهانه، لیس کل من رما اصابه. فرمان که فرزندم کسی که خودش رو از زمانه در امان ببینه، روزگار بهش خیانت میکنه، و کسی که روزگار رو بزرگ بپندارد، روزگار او رو خار خواهد کرد. و اونچنان نیست که هر کس تیری رها کرد به هدف اصابت کند. فرازهای قبلی رو یه مروری بکنم به پیوست مطلب که روشن‌تر بشه. بس حضرت در مباحث قبلی فرمودن نه هر نقصی مانع رسیدن است و نه هر فرصت و امکاناتی عامل رسیدن. چه بسیار بیناهایی که مقصد را گم می کنند و چه بسیار نابیناهایی که به رشد و کمال خود دست می یابند. پس به بهانه نقص ها و نداشتن ها امید خود را در رسیدن به کمالات واقعی سست مکن. یعنی همه چیز خلاصه نمیشه در شرایط، در امکانات، چون ما نمونه هاش رو توی تاریخ و روزگار زیاد دیدیم که کسانی بدون امکانات حتی بدون امکانات ضروری طرف چشم نداشته، دست و پا نداشته، به نقاطی و قله‌هایی از موفقیت رسیدن، پس معلوم میشه که امکان داره. خودت رو اسیر شرایط نکن. اگر شرایط درست نبود بگی ما تسلیم دیگه، ما پس نمیشه کارش کرد، ما نمیتونیم موفق بشیم تو همه عرصه‌ها. و بعد فرمودن انجام عمل شر را به تأخیر انداز، که همیشه فرصت انجام آن هست، تا فضای دوستی ها به کینه ورزی ها تبدیل نشود. تا یه اتفاق منفی افتاد سریع عکس العمل منفی نشون نده. شر درست شد، شر به پا نکن. میفرماید وایسا، شر رو همیشه میتونی به پا کنی. وایسا، این که صبر میکنی باعث میشه دوستی ها، رفاقت ها، ارتباطات اینا سالم بمونه. به قول قدیمی ها میگن سبک نباش. زود تا یه اتفاقی افتاد از رو زمین بلند نشو. سه سرد داشته باش. آدم بزرگوار کسیه که تا یه اتفاق منفی میفته زود جواب نمیده. فاصله گرفتن از جاهل نزدیکی به عاقل را به همراه دارد. پس همواره از مشغول کردن زندگی در کنار افراد جاهل بپرهیز و با کسانی مجالست کن که تو را به یاد خدا می اندازن. این بحث مصاحب و همنشینه که توی زندگی خیلی تأثیر داره. گاهی وقتا هم اینم تو پرانتز عرض بکنم، بعضی وقتا ما میگیم که مثلا ما که دیگه سنمون مثلا گذشته از این حرفا، خب حالا جوانترا که هیچ دیگه باید خیلی مراقب باشن. بعضی وقتا شیطون میذاره طرف سنی ازش میگذره، ازدواجم کرده، زن و بچه هم داره، شرایطش هم دیگه شرایطی جا افتاده است. یه وقت میبینی یه مصاحبی شیطان میفرسته کنارش، این آدم توی سن 50 سالگی، تو سن 60 سالگی دم خوره یا آدمی میشه، مصاحبه با یه آدم جاهلی میشه، همه گذشتهشو به باد میده. یه وقت میبینی مثلا معتاد شد سن 50 سالگی با یه رفیقی معتاد شد، یا تو سنین بالا میبینی دست به گناهان و خطاهایی زد که تو جوانیش میتونست بکنه انجام نداد، حالا تو سن پیری داره انجام میده. این مصاحب و همدم خیلی چیز مهمیه. حضرت میفرماد که دمخور آدم های جاهل نشو، ازشون میخوری. خب ما حتی حق نداریم در صله رحم با اقوام و فامیل هامون خودمون رو کنار آدم های جاهل از بین ببریم. حالا شما یه فامیلی ممکنه داری که آدم جاهل نادرستیه، زیاد شده اومدن به ما گفتن اونا جا ما فامیل داریم مثلا مراعات شرعیات نمی کنه، ماهواره تو خونشه، بچه هاش اونجوری هن، ما چجوری با اینا ارتباط؟ میگم اگه ارتباط مستقیم با اونها مستلزم گناه و معصیته، حداقل ارتباط رو با اینا داشت. بعضی وقتا اینا جوری هن میری خونشون میای بیرون، بچه ها تحت تاثیر قرار میگیرن، زندگی تحت تاثیر قرار میگیره. وظیفت هم هست، صله رحم هم واجبه، صله رحم تو انجام بده. میتونی هر از چنگاهی بری خونشون بهشون رسیدگی بکنی یا سر بزنی یا احوالشون بپرسی که بهت ضرر نزنه، هر از چنگاه این کارو بکن، تلفنی این کارو بکن. این دیگه بستگی داره به میزان تأثیرات منفی که اون قوم خشت شما رو شما میگذاره. ولی شما حق نداری بری بشینی با آدم های جاهل که حرفای بی خود میزنن، ساعت ها میشینن چرندیات میگن، وقت تو رو، عمر تو رو، زندگی تو رو، ذهن تو رو، جوان تو، دختر تو، پسر تو خراب میکنن. بعد خونه اینو بیای بیرون که صله رحم کردی. اینجاها صله رحم به این معناست که اگر تو قابلیت تاثیرگذاری داری روی اینها، بله ارتباط بگیر. قابل تاثیرگذاری هست چنگاهی که صله رحم کرده باشی برو. گاهی وقتا بهشون بگو من خونتون میام، ماهواره نباید باشه، نمیدونم این رفتار اینجوری، بذارید ما میام خونتون راحت باشیم، تا میشه صله رحم قطع نشه. ولی اگه یه جایی دیدی رفتار با این جاهل، رفت آمده با این جاهل تأثیرات عمیقی میگذاره، صله رحم تو تلفنی انجام بده، صله رحم تو کم کن، تو شرایطی انجام بده که بهت آسیب نرسه. برای اینکه چنین نشست و برخاستهایی فی نفسه انسان رو چنان آلوده میکنه که در زمانهای دیگر انسان رو از ارتباط با عقلا محروم میکنه. خب تا میرسیم به این جمله امشب که حضرت میفرمان به چیزی بالاتر از زمانه و ارزش‌های زودگذر روزگار باید تکیه کرد. چرا؟ اگر که تکیه کردی به روزگار و شرایط روزگار، هم ناکام میشی و هم اگر بیش از حد برای روزگار ارزش قائل باشی روزگار خارت میکنه. همین دوتا حرف ساده که میگیم بازم از اون حرفای ساده است، بسیاری از مشکلات انسان‌ها و بشریت به همین آور میگرده، به همین مسئله ساده. حالا ببینیم. و تو فراز بعدش حضرت میفرماید که هر کی تیر بزنه تیرش حتما به هدف نمیخوره. از این وری حضرت یه حرفای مهمی داره به ما میزنه، از اون ور گاهی تشویق میکنن به این که با برنامه با زندگی باید با سعی و تلاش و اینا سر جاشه، تو سعی و تلاش و برنامه ریزی و دقت و اینا که باید باشه. از این ور حضرت میفرماید حالا همه اینا رو انجام دادی، حواست باشه که اینطوری نیست که اگه همه این کارا رو انجام دادی حتما نتیجه بگیری. حالا این حرف چه فایده ای داره؟ میفرماید هر تلاشی هم که کردی حتما نتیجه ازش نخواهی گرفت، و اگر تلاش مؤمنانه کردی با تلاش غیر مؤمنانه فرق میکنه. تلاش غیر مؤمنانه اگه کردی، تلاش باطل اگه کرده باشی، یعنی برای یه امر باطلی تلاش کردی، برای یه کاری که درست نبوده تلاش کردی توی دنیا، هم خار میشی هم ناکام. اما اگر توی دنیا تلاش مؤمنانه کردی، یعنی چی؟ یعنی جهت تلاشت الهی بوده، کار الهی بوده، باطل نبوده، روشی هم که باش جلو رفتی روش الهی بوده، اون وقت اگر نتیجهی که میخواستی رو نگرفتی چه اتفاقی میفته؟ نتیجه نگرفتی، چیزی که میخواستی به دست نیاوردی. حالا هرچی معامله حلال شرعی بوده، زحمت رو کشتی به نتیجه نرسیدی، کار دینی بوده انجام دادی به نتیجه نرسیدی، راه تو درست رفتی، اون چیزی که میخواستی گیره، هرچی، اینجا خدا میفرماد من خودم میام جبران میکنم، زحمت تو هدر نرفت. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اجر تو محفوظ، تو اصلا ناراحت نباشی، نگرفت کارت، تو درست جلو رفتی کارت نگرفت، اصلا ناراحت نباش، خدا اجر تو رو ضایع نمیکنه، یا یه جای دیگه یه وقت دیگه بهت میده، یا این دنیا به کامت نیست الان بهت بده، به صلاحت نیست آخرت بهت میده، هیچ اجری ضایع نمیشه. یه جای دیگه میفرماید یستبشرون به نعمت من الله و فضل، بشارت بده به نعمت از طرف خدا و فضل الهی، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، هر کس مؤمنه با ایمان رفتار کرده خدا ضایع نمیکنه اجرشو. اینا رو داشته باشید تو بستر بحث، بعضی نکات دیگری رو عرض میکنم، این مباحث روشن‌تر میشه. حالا روزگار چیه؟ این که میفرماید اعتماد و اطمینان به روزگار نکن، این چیه؟ ببینید، شما در طول عمر مبارکتون حوادث تلخ و شیرین زیادی دیدید. خب تندی و کندی روزگار رو دیدید، سردی و گرمی روزگار رو چشیدید. شما همواره در طول دوران عمرتون با خودتون به سر می بردید و در اون دوران حوادثی اتفاق افتادن، اون حوادث تموم شده رفته، ولی شما هنوز هستی. روزگار پر از دگرگونی ها و اتفاقات هست. یک روز جنگه، یک روز صلحه، یک روز قهره، یک روز آشتیه، یک روز روزگار دارایی توست، یک روز روزگار فقر و نداری توست، یک روز روزگار خوشی توست، دنیا به سمت تو رو کرده، یه وقتایی دنیا بهت پشت میکنه، روزگار بهت پشت میکنه، اوضاعت به هم میریزه. اینا داریم همه تو زندگی ما. خب توی مسائل اجتماعی مخصوصا، مثلا یه عده‌ای روی کار میان توی جامعه، مثلا میاد شعارهای توسعه اقتصادی سر میدن ولو به قیمت مثلا زیر پا گذاشتن عدالت. اون روزگار پر از شور، سر و صدا، پر از موافقت ها، مخالفت ها، جریانات اجتماعی، جریانات سیاسی میگذره. بعد یه عده‌ای میان شعارهای توسعه سیاسی میدن ولو به قیمت قربانی کردن ارزش ها، شعار آزادی میدن ولو به قیمت از بین رفتن عفت جامعه. اون روزگار هم پر از هیجانات، جامعه تقسیم میشه، دستبندی های مختلف میشه، مردم یه عده گرایش پیدا میکنن این طرف، یه عده اون طرف، یه عده ریزش میکنن، یه عده رویش میکنن، مسائل مختلفی بالاخره پیش میاد میگذره. بعد از اون طرف نگاه میکنی میبینی مردم از هر این دو تا جریانه خسته میشن، بعد یکی میاد شعار انقلاب و شعارهای امام و گفتمان و برگردیم به خط انقلاب و خط امام و سر میده، مردم هم علاقه دارن، خسته شدن از وضعیتی که به وجود اومده، میان تو میدان. اون فرد میاد بالا، روزگار میشه روزگار خدمت، روزگار معنویت، روزگار عزت، اوج اقتدار جمهوری اسلامی، نیروهای ارزشی انقلابی همه خوشحالن، نگاه میکنن میبینن که مسئولین دارن شبانه روزی کار میکنن، میگیم دیگه تموم شد، دیگه از دست لیبرال ها خلاص شدیم، دیگه از دست کسانی که با آرمان های امام در جنگ و ستیز بودن نجات پیدا کردیم. خوش دوباره میبینی این آقایون از خط اصلی خودشون عدول میکنن، بعد مردم از اینا دوباره گله‌مند میشن، دوباره یه عده دیگه میان شعار دیگه میزن، دوباره اونا رای میارن میان رو سر مردم، دوباره یه اتفاقاتی میفته، هی میگذره. همه این دوران ها داره میگذره، درسته؟ همه این روزگارها اومد و گذشت، همه این آدم ها اومدن و تموم شدن، شما هنوز هستی و شما همه این روزگارها رو دیدی، حالا به اقتضای سنت هر روزگاری رو که سهمت بوده دیدی. اینا روزگار. روزگار رو هم بیم تقسیم کنیم، یه روزگار شخصی داری شما که بر خودت گذشته، یک سری مسائل مخصوص خودت بوده. شما اگه بگن آقا تعریف کن، میشینی از روزگار خودت یه عالمه حرف میزنی. یه روزگار خانوادگی داری، یه روزگار اقوامته، یه روزگار شهرته، بومته، یه روزگار ملی داری، اون چه بر مردم کشورت گذشته، یه روزگار عمومی و بین المللی و جهانی داریم که بر بشریت گذشته. این روزگارها یه جورایی مقارن همدیگه میشن، بعد تأثیر بر همدیگه میگذارن. روزگار جهانی تأثیر بر روزگار ملی تو میگذاره، بر روزگار بومی تو میگذاره، بر روزگار شخصی تو هم ممکنه بگذاره. اینا رو بهش میگن روزگار، حوادث و شرایط. خب چی گفتیم؟ گفتیم که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که اعتماد به این روزگار نکن، خیانت میکنه بهت. یعنی چی؟ این روزگار رو بزرگ نبین، خارت میکنه. یعنی چی حالا؟ یعنی این که نسبت ما، رفتار ما، موضع ما، شیوه مواجهه ما با حوادث روزگارمون چجوری هست؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. حضرت یک هشدار بسیار مهم میده، من امن از زمان خانه، هر کس خودش رو در امان ببینه از روزگارش، شرایط و حوادث رو نبینه، دقت نکنه، نسبت خودش رو با شرایط روزگار خودش تنظیم نکنه، این از همین روزگار خیانت میبینه. و هر کس این روزگار رو انقدر مهم ببینه و حساب روی این روزگار باز بکنه که تمام سرمایه های دنیا و آخرتش رو ببنده روی این روزگاری که الان توش قرار داره، خار میشه. حالا یه ذره دیگه هنو باید بریم جلو. خدا توی قرآن یک آیه‌ای داره میفرماد بعد از جنگ احد و شکستی که مسلمان ها دو جنگ احد خوردن، اونجا یه آیه‌ای نازل میشه که میفرماد این یمسس کن قرحون فقط مسل قومو قرحون مثلو، فقط مسل قومه قرحون مثلو. اگر به شما شکستی وارد شد، قبل از شماها هم شکست خوردن. همین دشمنی که الان از شما شکست خورد، این دشمن قبل از شما از شما شکست خورده. و دشمنان این شکست خورده بودن، مسلمان ها درد داشت براشون، خب درد داشت. خدا میگه خب شکست خوردید، قبلا هم اونا شکست خوردن. فهمیدی چی شد؟ شما شکست خوردید، قبلا هم اونا شکست خوردن. و تلک الایام مداولها بین الناس، ما این روزگاران شکست و پیروزی رو هی داریم بین مردم میگردونیم. یه روز مؤمنین شکست میخورن، کافران پیروز میشن. یه روز کافران شکست میخورن، مؤمنین پیروز میشن. اینجوریه. چرا خدا این کارو میکنه؟ ولیعلم الله الذین آمنوا، برای اینکه اهل ایمان معلوم بشن. خدا همه این کارو میکنه که اهل ایمان معلوم بشن. چه ربطی داره خدایا به اهل ایمان؟ برای اینکه آدم مؤمن دگرگون نمیشه با شرایط، اسیر روزگار نمیشه. نگاه میکنیم این تو شکست استوار، میگه ما شکست نداریم، ما به تکلیفمون حل کردیم. اشتباه کردیم تو احد، اشتباهاتونو باید جبران کنیم، وایسیم پای خط پیامبر. پیروز میشه، خودشو گم نمیکنه، میگه پیروز شدیم، لطف خدا بوده، خرمشهر را خدا آزاد کرد. شرایط روزگار به همش نمیریزه. لیعلم الله الذین آمنوا، تو امنیت خودت رو آمنو از خدا گرفتی و ایمان به خدا، یا از شرایط روزگار که انقدر به هم میریزی؟ میگه دیگه بدبخت شدیم، دیگه یارانه ها اینجوری شد، دیگه فلان شد، دیگه روزگار ما سیاه شد. بابا تو مگه رازقت اینان؟ ببین تو ایمانت و امنیت روانیت و اصلا امنیت شغلیت رو مؤمن چرا در دستان دیگران میبینی؟ مشرک، آدم مشرک. اون موقعی که تو به دنیا اومده بودی که هیچ اراده از خودت نداشتی، خدا دو تا آدم رو در بس گذاشته بود که بهت رسیدگی کنن، روزی تو میداد، بچه بودی. و الان که بزرگ شدی، خدا بهت روزی تو نمیده، روزی دست دیگران نیست. اگر به خدا ایمان داشته باشی، خدا روزی تو رو در هر عصر و هر زمان و هر شرایطی قرار داده. ایمان به خدا، این مسئله مهمه. مؤمن رو شرایط روزگار سرمایه گذاری نمی کنه، رو اراده الهی سرمایه گذاری می کنه. امنیتی که می بینی انسانهای مؤمن دارن، در هیچ شرایطی به تلاطم نمی افتن، مال ایمانشون به خداست. این ماهاییم تا شرایط یه ذره بالا پایین میشه اتفاقی میفته. مؤمن میدونی کیه؟ مؤمن اینه که مثلا کسیه که ببین، من الان این مثال رو میزنم، بعضی یه حرفایی هم میشنوم، قبلا هم چون زدم شنیدم، ولی خب حالا مثال دیگه میگم. اگه مثلا شما یه دفعه از کار بیکارت کردن، مثلا اخراجت کردن، بعده دیگه به هم میریزه آدم دیگه، زن و بچه و زندگی و خرج و اینا که شوخی نیست که، اونم با این وضعیت. مؤمن حقیقی به هم نمیریزه، بی خیال نیست. تمام تلاش خودش هم داره میکنه، به در و دیوار میزنه یه شغلی پیدا بکنه، ولی به هم نمیریزه، اضطراب داغون بشه ابدا ابدا ابدا. ایمانش از خداست. مؤمنین در احد چیکار کردن؟ دیگه اینقدر شنیدید میدونید. مرحله دوم جنگ از تنگه اومدن پایین. 50 نفر رو پیغمبر گذاشته رو تنگه احد، دشمن دور نزنه. از بالا بزنن دشمنو. جنگ قسمت اولش پیروزیش تمام شد به نفع مسلمین. غنایم ریخته بود رو زمین، دشمن شکست خورد، متواری شد. یه دون بالا گفتن که دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، بریم غنایمو برداریم. این فرماندهشون هم میگه آقا نرید، این به هم میریزه فضا. پیامبر فرموده باشید، تا دستور نیامده باشید. گفتن نه دیگه تمام شده دیگه شرایط. تا یه ذره اوضاع خوب میشه آدم گند میزنه. دیدی تا یه ذره اوضاع معنویت خوب میشه گند میزنی یه گناهی میکنی، تا یه ذره اوضاع مادیت خوب میشه گند میزنی یه خرابکاری. دیدی اینجوریه؟ چرا؟ چون آدم گرفتار شرایط و خوشی‌ها و ناخوشی‌های شرایط و روزگار میشه. اومدن پایین غنیمت بردارن، 40 تاشون از 50 تاشون اومدن پایین. دشمنم بلند شد دور زد، اومد اون 10 تا رو که کشت، اینا رو هم قتل عام کرد. پیغمبر مسلمی شکست خوردن، حالا به هم ریختن، حالا به هم ریختن. اون موقع اسیر پیروزی، مست شرایط پیروزی بودن، چون اسیر شرایط و روزگار و لحظه شدن خراب کردن، حالا دوباره اینجا شکست خوردن، دوباره اسیر این شرایط شکست شدن. خدا آیه میفرسته این یمس از کن قرخون فقط مثل قوم قرخون مثلو. حالا خب حالا شکست خوردید، قبل از شما اینا شکست خوردن، بعدم ما دوباره تو جنگ بعدی شما پیروز میشید، بعدم دوباره یه وقت دیگه شما شکست میخورید. تا کی این مسائل اینجوری ادامه داره که انسان هی میبازه؟ تا وقتی ایمانش به قله نرسیده و خدا نگاه میکنه میبینه این دیگه براش فرقی نمیکنه، این دیگه انقدر ایمانش قوی است دیگه هرچی هم شکست بخوره براش فرقی نمیکنه، خدا دیگه نصرت نصیبه همچین مؤمنی میکنه. تربیت شد دیگه، تربیت شد این مؤمن. اون موقعی که خیالتون راحت شد، تکلیف رو رها کردید، اون موقع اول مشکله. وقت ببین وقتی تکیه میکنی به شرایط خوب، یه دفعه شرایط خوب تو رو مغرور میکنه، شرایط خوب تو رو غافل میکنه، عقلت از کار میفته، دیگه محاسباتت به هم میریزه، جوگیر میشی. یه دفعه میبینی اه همین روزگار خوش یه دفعه خراب شد. باورتون میشه ما در زندگی روزمرهمون هم مبتلا به هم، خیلی دعواهای زن و شوهری، دعواهای دوستان و رفقا با هم دیگه تو محیط کار و اینا سر همیناست. یه روز خوب مثلا شروع شده، آدم حالش هم خوبه، از بس خوشه، دفعه اینجوری زبونش نمیگیره، یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه، زندگی قوتو به هم میریزه. یا یه روزی اوضاع احوالش خرابه، حالش بده، بازم اصل شرایط جوگیر میشه، به خاطر اعصاب خردی یه چیزی میگه، زندگی به هم میریزه، اوضاع به هم میریزه. امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد که من امن از زمان خانه، هر کس که به روزگار اعتماد کرد، به شرایط خودشو باخت، خیانت میبینه از این روزگار، لحظه خوشش میشه لحظه ناخوشش. هر کس اینقدر این روزگار رو بزرگ دید، این خوشی که پیش اومده رو بزرگ، این جریانی که حاکم شده رو اینقدر بزرگ دید، گفت حالا دیگه تمومه دیگه. دیدی این لامصبا این آمریکایی‌ها هی هر دهه چند دفعه یه بار یه مشکلی درست میشه، میگن تمام فاتحه انقلاب اسلامی خوند، 40 سال دارن میگن فاتحه جمهوری اسلامی خونده است. دیدی یعنی تا یه جوری اوباما نامه می‌نویسه به آقا تو 88 که بیاید دوست بشیم با هم، بیا دیگه ما با هم بشینیم صحبت کنیم و دیگه ما دست از اون برداریم، شما دست ببینیم. نامه دوستی می‌نویسه، آقا فرمودن نامه فدات شدن برای من نوشته بود. یه چند وقت بعدش فتنه درست شد تو تهران 88. یه ویدیو از تریبون داره میگه که مردم ایران علیه حکومت شد، ما حمایت میکنیم، ما بلا اینا بلا نه. حالا یه عده قش کردن، گفتن آقا نامه نوشته، آقا وقتشه، آقا برو الان دست داده، دستشو دراز کرد. آقا فرمودی دست چودنی مخمل کشیده روش. یه دنی گفتم ما شرایط دریاب. دیدی این نبود؟ دیدی اگه اعتماد کرده بودی به این شرایط بدتر از این خیانت میدیدی؟ دیدی اینا نبودن؟ اینقدر این حرف ها راه بردی و کار بردیست در زندگی انسان. شما در شرایط مختلف روزگار به سنت های الهی و رضایت الهی تکیه کنید، نه به خوشی و ناخوشی های روزگار، بر اساس اونا تصمیم نگیرید. اون لحظه که یه اتفاق خوب افتاده یا اتفاق بد افتاده، همون لحظه به جای اینکه جوگیر بشی فکر کن که چیکار کنم الان این خوشی پایدار بمونه. میگن یه زن و شوهری با هم زندگی میکردن، زن و شوهر مؤمنی، در عالم خواب دیدن یا یه منادی بهشون ندا داد، گفتن بهشون گفتن که شما، عرض به حضور شما که یکی از دو نیمه زندگیتون رو میتونید پولدار بشید، یا الان یا آخر پیریتون، یا الان مثلا اول زندگیتونه یا دوران به اصطلاح کوری پیری و اینا، فکر کنید یکیش انتخاب کنید. تو یکیش فقیر میمونید، تو یکیش پولدار، انتخاب کنید. اینا با هم مشورت کردن و برای به اینا چه رسیدن که نیمه اول زندگیشون رو به اصطلاح پولدار زندگی کنن. خب فکر دیگه، میگه آقا فعلا مثلا ما باشی میگیم نقدن الان فعلا خوب زندگی کنیم، حالا بعدن یه چیزی میشه، ما اینجوری نگاه میکنیم. ولی اینا یه جور دیگه نگاه کردن. و این چجوری؟ بالاخره دعا کردن، گفتن خدای نیمه اول زندگیمون، اینا نیمه اولشون و بعدشون خیلی خوب شد، اتفاقا نیمه دوم زندگیشون هم بعدشون خوب موند. چرا؟ ازشون سوال کردن شما که قرار بود، گفتن که ببینید ما نیمه اول زندگیمون از خدا خواستیم بعضمون خوب بشه، بعد نعمتایی که خدا به ما داد شکر کردیم. شکر، شکر زبانی، شکر عملی. شکر زبانی الحمدلله خدا رو شکر، شکر عملی انفاق کنی، به دیگران بدی، در راه خیر خرج بکنی. و خدا تو قرآن فرموده لئن شکرتم لأزیدنکم، زرنگ باش، زندگیت رو بر اساس سنت های الهی اداره کن. حالا یه آدمی باشه این سنت ها رو معتقد نباشه، احمق باشه، میگه خب حالا که حالا یه کارش میکنیم، جوونیم، یه جوری زندگی میکنیم، اون قسمت آخر رو خوب بگذرونیم که کسی بهمون نمیرسه. بعد این آدم اون قسمت دومم هر چی بهش میرسه باز از بس نق میزنه، اهل شکر نیست، لذتی از اون بخش زندگیش هم نمیبره. با شرایط دگرگون نشو، با سنت های الهی زندگی کن. حالا سنت های الهی، مثلا یکی از سنت های الهی اینه، خدا فرموده در حدیث قدسی هست که اگر به غیر من امید ببندید قطع امیدتون میکنم. کسی رو مؤثر اصلی بدونید قطع امیدتون میکنم. کسی رو کنار من صاحب اثر بدونید قطع امیدتون میکنم. این یکی از سنت های خداست. دو، مثلا قرآن فرموده لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، دشمنان رو دوست خودتون نگیرید، دشمنان منو، بعضهم اولیاء و بعضنا دوست هم دیگن، و من یتولهم منکم، از شما کسی بره زیر بلیت اینا با اینا دوست بشه، فانه منهم، اونم میشه از اونا، منم جز اونا حسابش میکنم. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و هدایت من شامل چنین آدمهایی نمیشه. اینم یه سنت الهی دیگه که رفتی با دشمنان الهی بسی، خدا تو رو هم جز اونا حساب میکنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان من و خودتون رو دوست خودتون نگیرید. تلقون علیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق. میرید دوستی با اینا میکنید ولی اینا دنبال کفر به حق هستن، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله. ادامه آیت که میفرماید که اینا دنبال این هستن که پیامبر رو بیرون کنن، شما رو بیرون کنن به خاطر ایمانتون با خدا. شما رو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ای کسانی که ایمان آوردید، کسانی که دشمن منن رو دوست خودتون نگیرید. چقدر تو قرآن خدا اینا رو تکرار کرده، برای اینکه اینها بغض و کینه از دهناشون معلومه، از حرف زدناشون معلومه. اون چیزی که در سینه پنهان دارند از کینه شما خیلی بیشتره. اینا سنت های الهی، اینا دستورات الهی است که میفرماید اگر اینا رعایت نکنید به چه دردهایی گرفتار میشید. یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینا با شما میجنگن تا اینکه شما را از دینتون برگردونن. حواستون باشه، اینا سنت های الهی است، اینا اوامر و نواهی الهی است. حالا اینکه اینا رو ندیده بگیره، خب اسیر شرایط جهانی بشه، شرایط بین المللی بشه. آقا به خدا همیناستا رفقا، همیناستا اسیر شرایط جهانی میشه، میره با دشمنان میبنده، میگه بابا میگه خدا گفته نبند میخوری یا میگه نه، حالا این که مال زمان پیامبر بوده. بعد میره میبنده، بعد دقیقا همین اتفاق میفته. میبینی قرار نیست دشمنان از دشمنیشون دست بردارن، هیچی هم نفعی به ما نمیرسونن غیر از که خودمونم پیش خدا خراب کردیم. تموم شد. به سنت های الهی تکیه کن. تو شرایط شخصی و خانوادگی هم همینه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل خدا توی قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم انما اموالکم و اولادکم فتنتون و الله عنده اجر عظیم. گوش میدید ای کسانی که ایمان آوردید، رو زن و بچه‌تون هم نبندید. قفل نکنید رو زن و بچه‌تون، بگید اینا همین همین اینا زن و بچه که میگم اینه خانواده، زن به شوهر، شوهر به زن، زن و شوهر به بچه، بچه ها به پدر مادر. این اصلا نافی احترام و شأن و جایگاه و محبت و عشق و اینا نیستا. اونو سر جاش میفرماید شما همه اطمینان تو رو اینها هم نبند، چون طرف عشق زن و بچه است، عشق فلانه، عشق ناجورا، عشق خود به واسطه عشق الهی اگه باشه که خیلی خوبه. بعد میبنده رو زن و بچهش. خدا میفرماید امتحان تو زن و بچه تن عدوان لکم، زنش بچهش دشمنش در میان. میخواست ازدواج کنه، تو ازدواج محاسبه خدا رو نکرد، رفت محاسبات صرف دنیایی کرد، جیگول بازی در آورد. بعد حالا میره تو زندگی میره اه زنش اهل خدا نیست، اهل امام حسین نیست، اهل دین نیست، حالا باید خودشو بکشه. یا شوهرش فرق نمی‌کنه، یا بچه‌ش. و البته علت‌های مختلفی می‌فرماد شما در زندگی امید اصلی و نهاییتون به خدا باشه. شما حتی فکر نکن وقتی من دارم میگم امید اصلیت به خدا باشه منظورم اینه که همینجوری امیدت به خدا باشه. هیچ تأثیری این امید به خدا در بر روی رفتار تو نسبت به اونها نداره. تأثیر داره، اصلا تأثیر عینی داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی بیش از حد میبندی روی زن و بچت، روی خانوادت، رفتارهایی میکنی در حق اونها که فکر میکنی خوبه که خوب که تو این کارهایی که میخوای براشون بکنی اصلا نباید میکردی. تا
تو اگه خدا رو بیشتر از زن و بچت دوست داشتی، به امر خدا تمکین میکردی، محبتی میکردی در حق زن و بچت که هم سیراب میشدن هم آسیب نمیدیدن. الان چون خدا اصل نیست، بسی رو اینا، هرچی بچه میمیچش، هرچی زن میمیچش، هرچی شوهر میمیچش، بعد یه بچه لوس نونور بارو بردی. خدا گفت اینجوری تربیت کنی؟ محبت خدا همه چی رو تنظیم میکنه. اونتا درست ها، فهم درست از محبت خدا و دین. چون بعضی ها خشک مقدسن، به اسم دین و به اسم خدا شوهرشون و زنشون و بچهشون رو زجر میدن که مؤمنن. اینا رو از این ور باید بگیم. ولی میفرماید که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. بعضی از زن و بچه هاتون اینا ازواج، البته همسر زن و مرد رو شامل میشه، دشمن شما، امتحانن برای شما، که البته شما در حق اونام نباید ظلم کنی حتی اگه دشمنت بودن. اونام تو قرآن آیاتی داریم و روایات که اونجا با... حالا افتایی تو شرایط، افتایی تو شرایطی که زن و بچت عدو لکم، چیکار کن؟ اینجا تو این شرایط شما باید چیکار کنی؟ دوباره حول شرایط نگیرتت. اونجا هم باید ببینی خدا چی میگه. خدا چی میگه؟ با اینا چجوری رفتار کن؟ همونجوری رفتار کن. خانوادت خانواده خیلی خوبی هن؟ الحمدلله. ببین خدا چی میگه؟ با یه خانواده خیلی خوب باید چجوری رفتار کن؟ اونجوری رفتار کن. در هر صورت شما اگر با خدا ببندی ضرر نمی کن. می دونید چقدر آدم ها منتظر شرایط خوب میمونن تو زندگیشون که شرایط بر وفق مرادشون بشه، لذا کاری نمی کنن. دست می زنن رو دست، میگن حالا بذار خوب میشه، یه روزی خوب میشه، خوب میشه انشالله. کاری نمیکن. خب یه کاری بکن، خیلی تلاشی بکن، یه زحمتی، یه قدمی، خوب میشه انشالله. یه امید واهی دارن به هوا اینکه یه روزی روزگار خوب میشه، بی خیال همه چیز زندگی میکنن تا اون روزگار برسه. چقدر فرصت، امکانات، عمر از دست میدن. میدونی یکی از اون حرفایی که امیرالمومنین میزنه، میفهم من امن از زمان خانه هو، احساس امنیت نکن از روزگار، خیانت میکنه بهت. وانسا حالا مثلا روزگاری روزگارت بناس خوب بشه، امید بد نیست، امید واهی بده. به تکلیف عمل کن. یا در یه شرایطی قرار میگیره، یا منتظر یه شرایطیه که بیاد عمرشو تباه میکنه، کاری نمیکنه، یا در یه شرایطی قرار میگیره اسیر اون شرایط میشه، کاری نمیکنه. بس کدش رو دست یه کاری بکن، حالا میگذره خوب میشه. عزیز من، میگذره یعنی چی؟ باید بگذرونی. تو در این شرایط تکلیف چی؟ خدا چی میگه؟ اونجوری عمل کن تا زمانه بهت خیانت نکنه. همجوری ول بشینی خیانت میبینی، خارت میکنه روزگار. چقدر روزگار مهم دیدی؟ تو بر روزگار سوار شو، تو مؤمنی، تو میتونی روزگار تغییر بدی. تو شرایط خودت رو اینجا تسلیم این شرایط نشو. اینا اون حرفای امیرالمومنین. جو بیدینیه، بیدین میشه. جو بادینه، بادینه. جو حزب اللهی، حزب اللهی میشه. جو زد انقلاب، زد انقلاب میشه. دیدی بعضی اینجوری. اینجوری نباید باشه. اون وقت خار میشه. رفته دنبال این حزب، گفته ها اینا اومدن رو کار، دیگه کار تمومه. میره تو دمادستگاه اینا چاپلوسی میکنه، هی میره بالا به مقاماتی میرسه، جایگاهی میرسه، یا برسه یا نرسه. بعدم چند سال بعدش با مغز میخوره زمین، آبروش میره، مردم توف و لنش میکنن. بابا جوگیر شدی، همون موقع وای میستادی ببین چی درسته چی غلطه. دنبال خط امام باش، خط انقلاب، خط ولایت، خط شهدا. بقیه خطا خط خطیه، فایده نداره. ببین با خدا، با امام، با اهل بیت، با ولایت فقیه بودی عزیز، همینجوری داری میای، خارم نمیشی، خارم نمیشی. چون پشتت به خداست. ولی اگه پشتت به روزگار و شرایط روزگار گرم بود، به زمین گرم میخوریم. اگر روزگار و شرایط رو خیلی بزرگ دیدی، مغلوب به شرایط میشی. خب و لیسا کل من رما اصابه. تیراندازای حرفه‌ای رو دیدی؟ اخبارشو دنبال میکنی، تیراندازای حرفه‌ای، مثلا میبینی فلان تیرانداز حرفه‌ای هم هست، چقدر زحمت میکشه، تمرین میکنه، میرسه به مسابقات، تو مسابقات میبازه. بله میشه. بالاخره اینه که آقای گلان همیشه آقای گل نیستن که. یه فصلایی فصلای خوبشونه، یه فصلایی هم شانس نمیارن به قول خودشون. خب همیشه تیرها به هدف نمیخوره. امیرالمومنین میفرماید حواست باشه تیر و کمان و سیبل و تمرین و اینا لازمه ولی کافی نیست. کافی نیست. اینو اونا هم که به خدا معتقد نیستن میفهمند که کافی نیست. مونتا اونا اسم گذاشتن شانس. اون شانس نیوردیم. مؤمن به شانس معتقد نیست، به اراده الهی معتقده. تو فرهنگ ما حتی خدا میفرماید که و ما رمیت از رمیت ولکن الله حرمه. حتی تیرم که میندازی شما نمیندازی، خدا میندازه.
ای بابا، خدای دست بردار. حتما میخوای بگی غذام که ما میخوریم ما نمیخوریم، تو میخوری. خدای حتما میخوای بگی ما مثلا میخوابیم ما نمیخوایم، تو. آره دیگه.
باور نمیشه؟ نشده یه وقتی همه اسباب اوضاع درست بوده نگرفته؟ چرا نگرفته؟ خداست. پشت همه عوامل خداست. خدا میتونه یه سری عوامل رو به هم بزنه. تو همه چی ردیف میکنه خدا میزنه. تو همش میریزه. میگه خدا چرا اینجوری کردی؟ یادت رفت منم هستم. هستم. منو فراموش کنی، من یه جورا یادت میندازم که منم هستم. برای خودت خوبه. موشک نقطه زن آقا ساختیم، خطاش 10 متره 20 متره. خیلی مهمه. 2000 کیلومتر مثلا برد موشک خطای 10 متری خیلی خوبه. حالا انشالله بعدن تکنولوژی ما پیشرفت میکنه، نقطه زنمون 0 میشه خطاش. خب همون موشک نقطه زن خطای 0 خدا داره میزنه. باورت میشه؟ اگه نگی بسم الله الرحمن الرحیم، اگه نگی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، بعد وقتی اشاره میکنیم به این دکمه این موشک شلیک میشه، اگه نگی این موشک میتونه تو هوا منهدم بشه، این موشک میتونه به هدف نخوره. ولی وقتی اینا رو میگی قلبنم معتقدی، پهبادهایی که 24 ساعتی دارن عین الاسد رو مراقبت میکنن و رادارهای فوق پیشرفته اونجا نمیبینن موشکاتو، از کار میفته. یه آیه داریم تو قرآن که چشم از کار میندازه، چشم دیدن رو از کار میندازه. میخوای بری یه جایی کسی نبینه تو رو، میگه این آیه رو بخون. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. این آیه رو بخون. خدا پرده میندازه جلو چشم. من خودم چندین بار امتحان کردم جایی که نیاز بوده کسی منو نبینه. تو مدرسه بوده ها، نگید تو مدرسه بودیم، خواستیم بریم دم در ما رو نبینن نیدن، اونا تازه می‌خواستیم بریم هیئت. نداره کارهای الکی ها. حالا من اینم الان آخرش عرض می‌کنم که چجوریه. این مؤمن هستی به این یا نه؟ قبول داری یا نه؟ لیسا کلو من رما اصابه. شما یه وقتی میبینی که تیرم میزنی تیره به هدف نمیخوره. چرا به هدف نمیخوره؟ شرایط، شرایط الهی، الهی دقت نکرده بود به شرایط الهی. مغرور نشو، کارتو بکن ولی مغرور نشو. حالا یه نکته خیلی مهم میخوام بگم و عرایزم تمام. خیلی مهم، این کوچولو هم که به صلوات براش بفرستید. بر این کوچولو که حرجی نیست، اون باید این کارها رو بکنه، بر بزرگترها حرجی. میگم آزادی گفتم انقدر خوب نیست، یعنی خودش هم اینجاست، در این حد آزادی خوب نیست. خب یه نکته خیلی مهم دوستان توجه کنید، این دیگه یادگاری بحث امشب، خیلی نکتهش مهمه. این طور نیست چون که نیت ما خیره حتما کار ما نتیجه بده. چون ما خیلی همون میگیم که آقا ما که نیتمون خیر، ما رو به امام حسین اومده بودیم، ما برای خدا اومده بودیم، چرا نشد؟ چرا خراب شد؟ چرا به هم ریخت؟ حالا همه چی قاطی کنم، نمیخوام بکنم، میگه آقا حاج قاسم چی تشی جنازه شد بعد یه هفته، بعد چرا اینجوری شد؟ حالا چرا موشک زدن؟ حالا چرا بعد اشتباه میکردن؟ از این چرا تو زندگی ما زیاده دیگه، چرا این جو مثلا اینجوری شد؟ حتما اینطور نیست چون نیت ما خیر کارمون نتیجه بده. یه سری عوامل باید باشه کار نتیجه بده. یک، همه توانت رو باید در کار خیر وارد کنی، همه توانت رو. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود فلتفو فی حاجتی کما انتم تلتفون فی حوائجکم. اگه میخواید توجه کنید به حاجات من، من امام صادق، همون جوری دنبال حاجات من و امر من و کار من بدوید که دنبال کار خودتون میدوید. کار خود گیر بیفته از پا نمیشینی تا نتیجه بگیری. اینجوری دنبال کار اهل بیت باش، تمام انرژی تو بیار وسط. حالا یکی ممکنه بگه آقا آجا ما به کار خودمون هم خیلی حال نداریم برسیم، از این مدل هم داریم، اونم من براش روایت دارم، میگه من کسل فی امر دنیای فهو فی امر آخرته. هی اکسل، کسی که تو امر دنیاش کسله تو آخرتش گزل داره. توانت رو، همه توانت رو بیار تو میدون. 10% رو آورده اینجا داره خرج میکنه، منت سر خدا و پیغمبر و چهارده معصوم گذاشته که همه توانت رو بیار، کل وقت تو. بهترین حال تو، همه توانت تو. دو، خود نیت صافه، انشالله صاف باشه. دو، خود عمل مشوب به ظلم نباشه، آلوده به کبر و منیت و فخر فروشی و توهمات و اینا نباشه. آخه ما نیتمون گاهی وقتا خالصه ولی عملمون خرابه. من مثالش زیاد زدم، یه بچه باباش میگه که عزیزم برو یه لیوان آبی شربت بیار، اینم میدوه با عشق و علاقه میره یه لیوان آب شربت چیزی میاره، چه شربتی درست کرده. بعد بابا نگاه میکنه لیوان آب چرکا از لیوان داره میاد پایین، رفته تو این لیوان، میتونه بخوره؟ چقدر این بچه نیتش خالص بود، دوید با عشق رفت آورد، ولی عملش خالص؟ نیته ممکنه خالص باشه ولی شما عمل کار میکنی، چقدر حق و ناس، چقدر مشکلات، چقدر چی 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 تلمبار میکنی، عملتو ناخالص میکنی، فخر فروشی میکنی، انتقام کشی میکنی، یه کارایی میکنی توی کار، بعدم میگی السلام علیکم آقا عبدالله، گریه میکنی شب تا صبح بیخوابی کشیدی برای امام حسین، برای خدا، برای چی؟ برنم. عمل باید پاک باشه، عمل هم باید پاک باشه. اینم دو. سه، نتیجه کارمون هم خیر باشه، این کاری که داری میکنی نتیجهش خیر باشه، نتیجهش شر نباشه طبق دستور خدا و اینا، باید بررسی کنی. همین مهم نیست که شما یه کاری داری میکنی ظاهر کار اسلامیه، یه وقت داری یه کاری میکنی مثل اینکه طرف داره نماز میخونه ولی تو لباس غصبی، نماز داری میخونه تو جای غصبی، کارت که داری انجام میدی نتیجه باید بده، نتیجهش خیر باشه. و آخر و کونو ما از صادقین باشه، در خط ولایت باشه. صادقین رو میدونید دیگه، صدقین و صادقین اهل بیت علیهم السلام هستن، مصداق عتم میشه. در خط ولایت باشید. یک، همه توانمون رو بیاریم. دو، خود عملمون هم خالص باشه. سه، نتیجه کارمون هم خیر باشه. چهار، و کونو ما از صادقین باشه، غیر از اینکه نیت باید خالص باشه. اینجوری اگر بود کار نتیجه میده، اینجوری اگر نبود کار به جورایی بد نتیجه میده یا نتیجه نمیده. ایناست. حالا آقا دمدار حاج قاسم چی فرمود؟ فرمود یه فرمانده شجاع، بیباک. بیباک یعنی بیعقل. علکی فرمود نه، با تدبیر. منظورم تهور نبود، منظورم شجاعت بود. شجاع ولی با تدبیر، با برنامه، حساب کتاب. یکی از این فیلمایی که توی سوریه است داره صحبت میکنه با رزمنده ها، بچهای مدافعان، اونجا ایشون اینجوری میگه، حاج قاسم میگه شما چرا موفق شدید، پیروز شدید؟ بخاطر اینکه جانتون رو کف دستتون گذاشتید. بعد بلافاصله میگه نه اینکه یعنی برنامه نداشتید، چون بعضی وقت میگن جونش کف دستی گذاشت یعنی بی خیال همه دنیا، بی فکر، نه دیگه میخواد بمیره، داره میزنه به خط. نه، برنامه‌ریزی، فکر، تدبیر دقیق. اینو میگه شجاعت همراه با تدبیر، ایناست که عمل رو به نتیجه میرسونه. تقوای در کار، تقوای در کار که همین که عملتو آلوده نکنی. آقا در مورد حاج قاسم چی فرمود؟ فرمود که ایشون فرماندهی بود که معمولا خیلی در این شرایط حاد و خاص دیگه به شرعیات توجه نمیکنن، حلال و حرام. ایشون توجه داشت. اتفاقا این فیلمش اخیرا هم پخش شد که همین صحبت، ادامه همین صحبتش با بچهای مدافع حرم تو سوریه داره میگه. میگه چی؟ میگه آقا شما مواظب باشید در ورود به خانه های مردم، نمیتونید همینجوری خونه مردم رو تصرف کنید. شما نماز میخواید بخونید. آقا جنگ توی خاک دیگه ایم، حالا اینجا داعشی ها اونور اینور، خون حواست باشه، خونه های مردم میخوای بری مواظب باش. تو خونه که زن و بچه است مثلا، فیلم های خارجی رو دیدی؟ مثلا آمریکایی‌ها تو جنگایی که یه دفعه وارد یه خونه میشن، زن و دختر مردم اینجا، میگه صبحونه درست کن، نهار میخوابه رو تختش، پا میذاره رو میزش، دیگه کلا اینا در بس جشن جنگیه دیگه، میگه رسیدگی کن. رزمنده مؤمن این کار نمیکنه، کار نمیکنه. میگه تو هر خونه وارد نمیشه، احیانا جایی وارد میشه که شرع بهش اجازه بده، شرعیات رو رعایت میکنه، اموال مردم رو ور نمیداره. آقا خونه از خراب شده، وسایلش ریخته، خوشش میاد از یه وسیله ور میداره. مؤمن این کارو نمیکنه. میگه این مال مالیات داره، مال شاد برگشت خواست اینو ور داره. آقا بر نمیگرده کسی به من، چه من چرا یه مال شبهناک بردارم قیامت گیر بیفتم؟ مجاهد فی سبیل الله این کارو نمیکنه. اینقدر مواظب شرعیات بود. ما از صادقین در تحلیل و اوامر آقا حرکت میکرد، سر خود و خود سر نبود. این خیلی مهمه. این ویژگی های حاج قاسم کاری کرد که وقتی خبر شهادتش پیچید، اشک ناخودآگاه از چشم ها جاری شد، چون که مردی بود که زلال 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 شده بود، کامل کامل اعمالش درست بود. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، و خدا اجر همچه آدمای رو ضایع نمی کنه. و دیدی که زای نکرد. آقا فرمود بزرگترین بدرقه جهان. خیلی حرف عجیبی بود، اینو باید نشست تحلیل کرد. اتفاق افتاد. بعد یه هفته بعدش یه عده اومدن گربه رقصوندن و مسخره بازی در آوردن، تلخ کردن به کام مردم این مسئله رو. دوباره آقا جبران کرد لطف حاج قاسمو. این نماز جمعه چه لشکرکشی کرد، مردم اومدن چه شعارایی دادن. این درگیری ادامه داره ها، این قصه ادامه داره، این ریزش ها و رویش ها ادامه داره ها. تا ظهور مواظب باشید، از این سبده بیرون نرید، مواظب باشید. و راهش هم فقط در خط آقا بودنه و بس. دو چیز، یکی و کنوم از صادقین، یکی تقوا. چون ما اگه خیلی هم مبتلا به گناه بشیم بگیم ما که با آقاییم، حالا دیگه گناه رو بیخیال، خیلی مهم نیست. اگه اهل گناهی ولی با آقایی، کم کم از آقا جدا میشه، شیطان جدات میکنه. کم کم اخلاق دمز میشه یه مدت دیگه تو پیچ بعدی ممکنه بری بیرون. خدا عاقبتمون رو خیر کنه، خدا به حق حضرت زهرا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه، هممون رو در خط ولایت آقا قرار بده. و کنو من صادقین، صادقین اینجوری هن همه یه توانشون رو میارن بیرون. صدیقین و صادقین در قرآن میفرماد که السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، حضرت زهرا صدیقه بود. خب تمام توانش رو حضرت زهرا آورد پای کار امیرالمومنین، تمام توان رو، این که گفتم فقط نیت کافی نیست، این تمام توان رو آورد، نیاورد خودش، جسمش، فرزندش، آبروش، همه چی آورد وسط، همه چی رو، و فدا کرد، نه وعدشو بده، فدا کرد یعنی آورد سپر کرد. حاضریم آبرو بدیم؟ آبرویی که خدا به من و شما داده حاضریم بدیم برای دین خدا، برای ولایت، برای شهدا؟ اگه بدیم از صدیقینیم، از صادقینیم. سر و تن نشناخت در راه حق، سندش، فرزندش رو زیر ضربات دشمن از دست داد. فاطمه زهرا اینجوری بشناسید، اینجوری روزه بخونیم و روزه گوش بدیم و گریه کنیم، از این زاویه. کمتر از اون خیلی بحث و خانوادگی کردیم. عیبی نداره ولی بالاتر از این چیزی هست. عمل بی بی یه ذره ناخالصی نداشت، همش برای خدا و دفاع از حق امیرالمومنین بود. به خاطرش ضربه خورد، کسی خالص نباشه حاضر نیست. به خاطر امیرالمومنین احد میرفت، اون وضعیت بیماری کیلومترها میرفت به احد میرسید با اون وضعیت جسمانی، که بره احد، بره سر قبر حمزه سید الشهدا و شهدای احد، اونجا گریه کنه. یکی از پیام‌های رفتن بی بی به احد و سر قبر شهدای احد به نظر حقیر این است که میخواد بفرماید بعد از پیروزی شکست خوردیم. یکی از پیام‌های ناله‌های بی بی سر قبر حضرت حمزه سید الشهدا این است که اگر حمزه بود، به امثال حمزه کسی جرأت نمی‌کرد چنین جسارت‌هایی بکنه، بر این روزه‌ها گریه کنیم. و بعد آخر سر که دیگه همه اسلحه‌هاش از کار افتاده بود، یعنی بازوش از کار افتاده بود، سینه‌ش از کار افتاده بود، صورتش سیلی خورده بود، طاقت راه رفتن نداشت، یه اسلحه دیگه برای بی بی مونده بود و سلاح و هلبکا، تو دعای کمل میخونید اسلحه مؤمن گریهش، شروع کرد گریه کردن، دیگه خابیده، دیگه افتاده، نمیتونه کاری بکنه، و سلاح و هلبکا، گریه. چرا همسایه ها میمنن بی بی چقدر گریه میکنی، ناله میزنی، چطور یه حالت، روزگارت؟ بی بی گریه میکرد، میفرمود از ظلم هایی که همه چیز رو آورد پای کار، حتی عشق چشمشو. بچه ها شما اگه هیئت میاد گریه میکنید بر امام حسین، دارید گریه میکنید، عشق چشمتون رو آوردید پای کار امام حسین، پای کار شهدا، پای کار ولایت فقیه، این عشقا اگه نباشه، این گریه ها، این جلسه ها، این صحبت ها، این ناله ها اگه نباشه، دین میخوابه. بدون داری چی کار میکنی. و آخرین حربه بی بی بعد از اشکم یه چیز دیگه بود، وصیت کرد که غسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل، منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و شبانه دفن کن. ولا تعلم احدا، نذار کسی هم بفهمه. قبرم مخفی باشه. آخرین حربه بی بی این بود، یعنی همه ظرفیت چه اوورد پای کار امیرالمومنین، یعنی این یعنی چی؟ یعنی قبر بی بی مخفی باشه. اه چجوری قبر پیغمبر معلومه؟ چرا قبر دخترش معلوم نیست؟ دخترش هم که میگن خیلی بعد از خودش زنده نبوده، چرا دخترش رو کنار خودش دفن نکردن؟ بعد راستی چرا کنار پیغمبر خلیفه اول و دوم دفن، ولی دختر پیغمبر دفن نیست؟ یعنی شأن دختر پیغمبر کمتر بوده؟ این سوالات ذهن عالم رو آزار میده. بعد یه دفعه این سوالا بعضیاش به جواب میرسه، چجوریه که دختر پیغمبر رو دفن نکردن ولی خلیفه اول و دوم اونجا دفن کردن؟ چرا؟ یه دفعه این سوالات بینه. بی بی چی کار میتونست بکنه؟ آخرین کاری که برای امیرالمومنین میتونست بکنه و قربت علی این بود که بگه قبرم هم مخفی باشه. بعضی ها فکر میکنن فاطمه فقط به خاطر اینکه از اینها کینه داشت و اینها از قاتلینش وصیت کرد که کسی نیاد. فاطمه آدمیه که اگه کینه هم داشته باشه از قاتلش، اگه علی بگه بذار بیاد تو خونه، میگه چشم البیتو بیتوک و انا امتوک. فاطمه اینه، کسی خیال بد نکنه در مورد حضرت زهرا. اگه وصیت کرده قبر معلوم نباشه، برای اینکه به نفع علی بوده، حاضر شد قبرش مخفی باشه اما یه ذره از قربت امیرالمومنین کم کنه. ای خدا ما بریم بقیه بریم مدینه، یاد کنیم امشب از این شهید عزیز، شهدای محفلمون، شهید الله دادی، مرحوم مغفوره بانی مجلس و شهید نواب صفوی که در خواب دیدنش گفتن خانم چی کار میکنی الان شما تو اون عالم؟ گفت منو گذاشتن نگهبان بقی. نگهبان بقی، نگهبان بقی. خیلی از بلاهایی که از سر ظاهرهای بقی دفع میشه رو این شهید عزیز دفع میکنه. این هاست دیگه تو این عالم اثر دارن. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا استجبنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.